ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. به رغم کاهش آمار رسمی جان باختگان بیماری کووید 19، 8 شهر در وضعیت قرمز و 233 شهر در وضعیت نارنجی قرار دارند. آب ورودی سدهای تهران 30% کاهش یافته است. و ژاپن میگوید احیای واردات نفت ایران حداقل 3 ماه زمان نیاز دارد. با وجود اعلام کاهش آمار رسمی در مورد جان باختگان و مبتلایان جدید به ویروس کرونا در ایران، وزارت بهداشت اعلام کرد که 8 شهر در وضعیت قرمز و 233 شهر نیز در وضعیت نارنجی قرار دارند. مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت اعلام کرد که در 24 ساعت منتهی به ظهر روز پنجشنبه 165 نفر دیگر بر اثر بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند. همین اطلاعیه میگوید نزدیک به 10,000 مبتلای جدید به کووید 19 هم شناسایی شده که بیش از 1,300 نفر از آنها بستری شدند. آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران از سوی کارشناسان و مقام‌های مستقل پزشکی در ایران با شک و تردید روبروست و آمار واقعی دست کم 2 تا 3 برابر آمارهای رسمی برآورد می‌شود. به گفته یک مدیر شرکت‌های آب تهران، ورودی سدهای این استان در سال جاری 30% در مقایسه با سال گذشته کاهش یافته است. به گزارش ایسنا، محمد شهریاری، مدیر دفتر بهره‌برداری از تأسیسات آبی و برق‌آبی تهران، روز پنجشنبه این حجم کاهش بارش در ماه فروردین را طی 53 سال گذشته بی سابقه خوانده و درباره کمبود جدی منابع آبی در ماه‌های آتی هشدار داد. محمد رضا جانباز، مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، هم روز گذشته اعلام کرده بود که در بیش از 210 شهر میزان تولید و مصرف آب برابر است. آقای جانباز با اشاره به وضعیت قرمز کم آبی در بیش از 100 شهر کشور گفته بود که این به معنای بیش از 20% کم بود نسبت به مصرف آب در کشور است که با توجه به احتمال افزایش دما، افزایش تعداد شهرهای قرمز نیز وجود دارد. رئیس مجمع نفت ژاپن میگوید در صورت لغو تحریم‌های آمریکا علیه ایران، ژاپن برای واردات دوباره نفت ایران حداقل به 3 ماه زمان نیاز خواهد داشت. ژاپن قبل از تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی سومین مشتری عمده نفت خام ایران بعد از چین و هند بود. رئیس مجمع نفت ژاپن که مدیریت بزرگترین پالایشگاه نفت ژاپن را نیز بر عهده دارد، در ادامه گفته است این پالایشگاه هنوز موضوع احیای واردات نفت از ایران را بررسی نکرده است. رویترز قبلا گزارش داده بود در صورت لغو تحریم‌ها احتمالاً نفت ایران در ابتدای پاییز امسال بتواند دوباره راهی بازارهای بین‌المللی شود. علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، روز پنجشنبه با دفاع از تصمیم شورای نگهبان در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، آن را قانونی خواند.
شورای محترم نگهبان بر طبق وظیفه خودش اون چیزی که باید انجام بدهد و لازم می‌دانست انجام داد، نامزدها رو مشخص کرد.
آقای خامنه‌ای که در ارتباط تصویری با نمایندگان مجلس سخن می‌گفت، عامل افزایش مشارکت مردم در انتخابات را حضور مدیران قوی و توانمند در حل مشکلات اصلی مردم دانست. او به کارنامه و دستاوردهای مدیریتی خود اشاره ای نکرد. علی خامنه‌ای در صحبت‌های خود از مردم خواست تا به درخواست‌ها برای تحریم انتخابات توجه نکنند. گروه‌ها و فعالان مختلف صنفی اجتماعی و سیاسی در ایران با اشاره به روند غیر دموکراتیک انتخابات در کشور خواستار تحریم شرکت در رأی‌گیری 28 خرداد ماه شدند. وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز پنجشنبه در لیسبون پایتخت پرتغال با تشکیل جلسه درباره تحریم بلاروس به تبادل نظر خواهند پرداخت. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا، در این مورد اینطور گفت.
Well, we are going to discuss about Belarus today for sure.
قصد داریم امروز در مورد بلاروس بحث کنیم. تنها 2 روز از تصمیم مهم رهبران اتحادیه اروپا در مورد بلاروس گذشته است و امروز در مورد چگونگی اعمال تحریم‌های بخشی و اقتصادی بحث می‌کنیم. این موضوع مهمی در جلسه ماست.
رهبران اروپایی اقدام حکومت الکساندر لوکاشنکو در فرود اجباری هواپیمای مسافربری به منظور بازداشت یک روزنامه‌نگار ناراضی 26 ساله و یک دانشجوی 23 ساله را راهزنی حکومتی خواندند. این هواپیما روز یکشنبه در مسیر پرواز میان یونان و لیتوانی مجبور به فرود در خاک بلاروس شدش.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
تنش آبی ایران بحرانی که می‌رود تا با آغاز فصل گرم بر پیچیدگی‌هایش افزوده شود، بحرانی که یکی از چندین دلایل خاموشی‌های آغاز خرداد ماه عنوان شده است. با هم بشنویم بیشتر در گزارش محمد زرقامی.
تنش آبی 1400، تهدیدی که در قامت واژه‌ها قد برافراشته است، تهدیدی که هر ساعت بر گستره آن افزوده می‌شود. همین چند روز پیش بود که حمیدرضا کشفی، عضو هیئت مدیره و معاون شرکت آبفای ایران، در برنامه روزنه صدای جمهوری اسلامی وقتی نوید تابستان سخت و بی‌آبی را می‌داد، یک راست به سراغ آمار بارندگی‌ها رفت.
حدود 37% کاهش بارش داشتیم نسبت به متوسط، که البته این مقدار به صورت مساوی در کل حوزه‌های این کشور توزیع نشده. ما در حوزه خلیج فارس و دریای عمان حدود 40% کاهش بارش داشتیم، در حوزه فلات مرکزی که تعداد زیادی از استان‌های ما رو در بر می‌گیره حدود 42% کاهش بارش داشتیم، در حوزه مرزی شرقی که بخش‌های از استان خراسان جنوبی، سیستان، بلوچستان، خراسان رضوی رو در بر می‌گیره حدود 77% کاهش بارش داشتیم.
با این آمار رسمی، جنگ آبی که عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفته بود صورت ملموس‌تری به خود می‌گیرد. جنگی که به گفته این مقام مسئول که آخرین روزهای کاری خود را در یکی از بحرانی ترین سازمان‌ها سپری می‌کند، از استانی به استان دیگر شروع شده و می‌رود به روستاها برسد. همان زینفعانی که از قرار به گفته نیکاهنگ کوثر، کارشناس حوزه آب در آمریکا، مصرف کننده عمده آب هستند.
مصرف کننده عمده آب در کشور بخش کشاورزی، 92% در بخش کشاورزی مصرف میشه، اما وزارت نیرو میخواد در قانون جامع آب نقش اصلی رو اینجا ایفا بکنه و تحمیل بکنه نظر در حقیقت دولت رو و پروژه های رو اجرا بکنه که ممکنه در بخش کشاورزی کارکردی نداشته باشه و به محیط زیست هم آسیب برسونه.
بحران آب در این مناطق موضوع امروز نیست. سال 1397 رضا فتوحی، کارشناس مدیریت بحران که مشاورت وزارت کشاورزی را هم بر عهده داشت، در برنامه رادیویی به نام مناظره انگشت اتهام خود را در این زمینه به سمت وزارت نیرو و سیاست‌های آبی این وزارتخانه گرفت.
ما صنایع آب رو می‌بریم تو استان اصفهان که به هر حال چالش آب داره. چرا باید اینطوری بشه؟ الان باعث بانیه که اینکه شیراز یا استان فارس الان به این روز افتاده که یه روزی 20% تولید کشور را داشت و الان مشکل ایجاد شده براش، کی بوده؟ وزارت نیرو بوده.
اصفهان یکی از استانهایی که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست آن را دخیل در جنگ آبی دانسته است. جدای از شهرهای بزرگ، کار به جایی رسیده که آب آشامیدنی 7000 روستای بالای بیش از 20 خانوار با تانکر تامین. این وضعیت برای فرزانی بذرپور، پژوهشگر توسعه پایدار در نروژ، محصول ناهماهنگی هاست.
یک سیستم جامع و یک مدیریت کلانی برای بحث بهره برداری بهینه از آب وجود نداره و به خاطر همین ما میبینیم که سیاست ها گاه متناقض با هم عمل میکنن. مثلا جهاد کشاورزی برای سیاست افزایش زمین های زیر کشت دنبال میکنه، در حالی که سیاست وزارت نیرو برای کم کردن بار برداشت آب دنبال میکنه.
ناهماهنگی هایی که میتوان تاثیرش را بر قانون جامع آب دید، قانونی که قبل از رسیدن به 1400 خورشیدی دست ردی شد بر سینه وزارت نیرو از سوی شورای هماهنگی شبکه تشکل‌های مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی ایران. آنها گفتند و نوشتند این قانون بدون ورود زینفعان رسمیت ندارد. نیکاهنگ کوثر، کارشناس حوزه آب در آمریکا، و تکمله‌ای بر این واکنش:
بدون حضور مردم و زینفعان و کسانی که دارن از آب استفاده میکنند برای اقتصاد کشور یا زندگیشون از راه آب تامین میشه، این قوانین تنها سخت‌تر کردن وضعیت اونها و بهتر کردن وضعیت شرکت‌های بزرگی مثل قرارگاه خاتم الانبیا، سپاست، مهاب قدس و نهادهایی هست که پروژه‌های آبی بزرگ در اختیار اونها قرار میگیره، اما اونها به نفع نیازهای مردم و کشاورزان کاری نمی‌کنند.
حال و هوا به گونه ای است که مقام‌های مسئول از ورشکستگی آبی ایران حرف می‌زنند. حتی سدهایی که دولت آنها را پناهی برای تأمین آب در روزهای بی‌آبی و گرداننده چرخ صنعت معرفی می‌کرد، با آنچه نیما توکلی، دبیر کل کمیته ملی سدهای بزرگ ایران، مدیریت نامناسب توصیف می‌کند، بلای جان ایران شدند. او برای نمونه سد زاینده رود را مثال زده است. داستان صدها، آدمها و طبیعت را از زبان یکی از پیشکسوتان محیط زیست ایران اسماعیل کهرم بشنوید.
که ما طالاب‌های فراوانی رو از بین بردیم، رودخانه‌ها رو خشک کردیم، دریاچه‌ها رو خشک کردیم به خاطر سدسازی که فقط یه جنبه تبلیغاتی داشته و هیچ فایده‌ای به ما نرسونده.
این بحث ها مال امروز نیست. از سال 1396 هشدارها درباره رسیدن سرانه آب تجدیدپذیر ایران به مرز تنش آبی بالا گرفت. محمد حسین بازگیر که در آن زمان رئیس محیط زیست شهر تهران بود، در برنامه صبحگاهی در صدای جمهوری اسلامی این موضوع را مطرح کرد.
سرانه آب تجدیدپذیر کشور به مرز تنش آبی رسیده. ما الان سرانمون فکر میکنم چیز نزدیک به 1600 متر مکعبه، در صورتی که زیر 1750 متر مکعب رو در دنیا به عنوان تنش آبی میشناسن.
سال 1398 مؤسسه منابع جهان برآوردی را از منابع آبی منتشر کرد که ایران صدرنشین در آن در لبه روز آخر قرار داشت، روزی که شاید دیگر حتی یک قطره آب هم نباشد.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز پنجشنبه بار دیگر گفت در مذاکرات برجامی در وین بخشای اصلی تحریم از نظر او پایان یافته است. در این رابطه بیشتر بشنویم از جمشید زند.
آنتونی بلینکن در مصاحبه با شبکه تلویزیونی کانال 12 اسرائیل بار دیگر تاکید کرد که آمریکا از جدی بودن ایران برای بازگشت به توافق هسته‌ای مطمئن نیست. آقای بلینکن گفت نمایندگان ایالات متحده در مذاکرات وین توضیح دادند که هر یک از طرفین برای بازگشت به برجام چه کاری باید انجام دهد. وزیر امور خارجه آمریکا در بخش دیگری از این مصاحبه گفت اظهارات اخیر حسن روحانی درباره نزدیک بودن دستیابی به توافق در مذاکرات وین برای وی نیز جنبه خبری دارد. حسن روحانی پیش از اعلام اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده برای انتخابات ریاست جمهوری گفته بود مسائل مهم در گفتگوهای برجامی در وین حل شده و تنها چندی موضوع جزئی برای رسیدن به توافق باقی مانده است.
قبول دارند که تمام تحریم های اصلی رو برخواهند داشت. الان ما بحثایی که میکنیم روی جزئیات و ریز و موارد جزئیه، ولو مسائل اصلی تحریم نفت و تحریم نمیدونم پتروشیمی و تحریم کشتیرانی و بیمه و چی و چی و بانک مرکزی و بانک ها و اینا همه قبول کردن، تمام شده این چیزا.
تا کنون هیچ یک از کشورهای شرکت کننده در مذاکرات وین این اظهارات آقای روحانی را تایید نکردند. روز سه‌شنبه همزمان با آغاز دور پنجم مذاکرات در وین، عباس عراقچی نماینده ارشد ایران در مذاکرات برجامی نیز برخلاف اظهارات آقای روحانی موضوعهای باقی مانده را مهم توصیف کرد.
میتونم عرض بکنم که همه طرفها کماکان جدی هستند. خیلی از هیئت‌ها امیدوار هستند که این دور بتونه دور آخر مذاکرات باشه و ما به یک جمع‌بندی برسیم. میشه همچین امید رو داشت، ولی یه مقدار هم باید محتاط بود. موضوعاتی که باقی مونده برای نهایی شدن و تصمیم گیری کماکان موضوعات مهمی هستند.
شاهرخ ناظمی رئیس دفتر مطبوعاتی نمایندگی دائم ایران در نیویورک نیز به نشریه نیوزویک گفته است ایران می‌خواهد به توافق خوبی درباره اقداماتی که آمریکا برای بازگشت به برجام باید انجام دهد رسیده شود. به گفته وی تهران عجله‌ای ندارد که بر روی موارد ناقص توافق کند. دور پنجم مذاکرات برجامی که از روز سه‌شنبه در وین آغاز شده با شرکت نمایندگان روسیه، چین، آلمان، بریتانیا، فرانسه و ایران و آمریکا ادامه دارد. آمریکا در این مذاکرات گفتگوی مستقیم با نمایندگان جمهوری اسلامی ندارد و دیگر کشورهای درگیر به عنوان میانجی در مذاکرات بین دو طرف ایفای نقش می کنند. ایران بارها بر لغو تمامی تحریم ها و راستی آزمایی آن به عنوان پیش شرط بازگشت به تعهدات برجامی خود تاکید کرده است. اما آمریکا و اروپا می گویند تهران باید در عمل نشان دهد که آماده بازگشت به تمامی تعهدات برجامیش و راستی آزمایی آن از طرف آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی توافق کردند نظارت‌های بازرسان آژانس بر فعالیت‌های اتمی ایران به مدت یک ماه دیگر تمدید شود.
با این گزارش منتهای این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.